که نمونه زیادی میتونیم مثال بزنیم دیگه. امام باقر بود، یک از صحابه امام رفت منزل امام، در زد، یک کنیزی آمد پشت در. اون صحابی هم یهو عقل فلسفیش گل کرد و گفت من امام رو امتحان کنم ببینم این که میگن امام اونور دیوارم میبینه واقعا میبینه. اومد یه تلنگری به این کنیزه تیکهی بزنه چیزی. بعد این کار کرد و گفتش که مولات خونه است، تا او کنیزه بگه آره یا نه، صدا از ته خونه اومد بیرون، ادخل لا ام ملک، بیا تو ای مادر مرده بی مادر. اینه لا ام ملک، اینم تنش رفت و خلاصه متوجه شد که امام فهمید دیگه، دست پا لرزان و خجالت، هم که عرض کردم حیا و خجالت، خجالت و نگاه آقا ببخش من قصدی نداشتم، خواستم ببینم که شما امام فهموند اگه فکر کردی ما اونور دیوارو نمیتونیم ببینیم چه فرقیست بین ما و شما. من نمیخوام بگم امام همیشه اونور دیوارو میبینه، نه لازم نیست، بنا هم نیست، چون در صدر اسلام مردم اونقدر با پیامبر مأنوس بودن و پیامبر اونقدر با مردم مأنوس بود و معرفت ها خیلی اینها، مردم بعضی ها فکر کردن پیامبر تو خونه اینا رو میبینه، لذا اینا داره دیگه رعایت میکردن اینا. پیامبر متوجه شد، فرمود که این حرفا چیه، هر کسی زندگی عادی و منم انا بشر مثل کم، و اون معجزه و اینا ما قبول داریم، ائمه این توان رو دارن، اما بنا نیست که ائمه هی خونه ما رو هم ببینن، خونه اصحاب رو ببینن، کما که پیامبرم نمیدید، ولی اگر لازم بشه بله. میخوام چی بگم آقای دکتر؟ ببخشید، اولیاء الهی، اولیاء الهی یک به خاطر روح قوی و بازی که دارن اشراف دارن، اشراف سر خواهشن، بازم تأکید میکنم اشراف به این معنا نیست که ریز زندگی ما رو میبینن، نه، اون ولی الله خودش هم معرفت داره، هم تقوا داره، هم چیز داره. ببخشید، حیای از اولیا آخرین حیای از خداست. خواستم مراتب رو عرض کنم، از مردم، از نفس، از ملائکه، از اولیای الهی و حیای از خدا. و روایات درباره حیای از خدا خیلی زیاد ما داریم، اصلا مرحوم علامه مدرسی چون روایات زیاده یک بابی داره، الحیاء من الله و من الخلق، حیای از خدا و حیای از خلق خدا، که حدود 10 صفحه روایت آورده علامه، جلد 68 صفحه 329 تا 337 این روایات الحیاء من الله و من الخلق. پس بنابراین حیای از خدا هم بحث معرفتی داره، هم بحث تربیتی داره،
که ادامه توضیحات انشاءالله بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم دیگه از زبان شما جناب استاد بشنویم. تشکر میکنم از مباحث خیلی خوبی که در برنامه امروز رواق معرفت مطرح کردید. الله 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 سبحان الله والحمد لله. رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله.
شما با برنامه رواق معرفت همراه هستید. در برنامه امروز جناب استاد جبرئیلی در ادامه مباحثی که در باب کلام اجتماعی و توحید اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق الهیات اجتماعی مطرح کرده بودند، به مقوله حیا پرداختند. انواع حیا را اشاره کردند جناب استاد، حیای از خلق، حیای از نفس، حیای از ملائکه و حیای از خدا جناب استاد، که در بخش اول برنامه امروز مطرح شد. ادامه مباحث رو بشنوید.
بله، ممنونم. من میخوام اول راجع به حیا از خدای متعال کمی صحبت کنم.
میفهمی؟
تو جلسه قبل عرض کردم حیا 3 رکن داره: فاعل، فعل، ناظر. ما قطعاً باید از خدا حیا بکنیم، چون شکی در این نیست که خدا ناظر همه اعمال ماست، از فکر و اندیشه بگیریم تا سر و علنی ما. پس یه مبنای کلامی داره حیای از خدا. مبنای کلامیش چیه؟ معرفت به خدا، که خدا علمش
مطلقه و همه اون داره.
اگر احیانا جایی آدم بتونه برای انبیا و ائمه قید بزنه، برای خدا علم الهی هیچ قیدی نیست.
بله. لا یعذب عن شیء.
آفرین. هم آیات زیادی و دلائل عقلی. همون آیه که شما جلسه قبل خوندید، علم یعلم به ان الله یرا.
بله.
آیا نمیدونه که خدا میبینه؟ سوره درست نوشتم؟
سوره علق آیه
9-14.
آیه 14.
بله. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. رگ گردن چقدر به انسان نزدیک. مثلا خدا می فرمود ما از رگ گردن هم
به شما
نزدیک تریم. قاف 16. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا. خدا خیلی به شما ها نزدیکه، ولی متاسفانه گاهی من بصیرتم کمه، معرفتم کمه. پس رابطه معرفت با حیا اینجا خودشو نشون میده. من وقتی خدا بیامرزه، اون جمله از امام، خدا بیامرزه عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، این روایت، این همون ترجمه از اون علم یعلم به ان الله یا رسول تعالی امام، خدا بیامرزه چطوری گفته بود، قشنگ بود و در دیوار ما می نوشتیم. آقا دکتر، ما باید کار فرهنگی تو جامعه بیشتر بکنیم. شاید همینجا به تناسبی گفتم، چون من زیادی نمیگم، اوایل انقلاب خیلی شعارهای خوبی داشتیم. ترک شد. یکی از شعارهایی که خیلی خوب بود رو در دیوار زیاد می نوشتیم، خواهرم، برادرم، خطای مرا به حساب مکتبم مگذار. این امروز باید بیاد تو جلو چش. من اشتباه کردم. اشتباه من ربطی به دین نظام روحانیت نداره.
بله.
اشتباه من، محمد سفر جبرئیلی، معمم باش، من اشتباه کردم، این جبرئیلی اشتباه کرد. چطوری شما یه پزشک اشتباه میکنه، او پزشک اشتباه میکنه، من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، ربطی به دین من نداره، اشتباه مال منه. بیا نسبت این شعارها، کار فرهنگی باید خیلی در جامعهمون انجام بشه. البته لوازم دیگه هم داره. من تأسف میخورم واقعا گاهی حتی تلویزیون ما هم بیشتر دنبال منافع اقتصادی است. من قبول دارم بالاخره هزینه داره این همه شبکه، این همه، من منکر نیستم، افراد زیادی زحمت میکشن، دست همه کارکننده صدا و سیما، ولی در این حال اون تصمیم گیران یه مقداری باید کار فرهنگی هدفمند، آقای دکتر، کار فرهنگی هدفمند. حالا ردشم این آیه ها رو که خوندم، دیدم قرآن چقدر کار فرهنگی کرده، ائمه چقدر کار فرهنگی کردن، پیامبر، یکی از کارهایی که پیامبر انجام میداد اسامی بد رو عوض میکرد، اسامی که بد بود مالو در زمان جاهلیت خوب بوده.
بله.
ولی حالا فرهنگ عوض شده. پیامبر خودش با یه پیشنهاد خیلی نرم و لطیف و اسم خیلی قشنگ. اینا کار فرهنگیه. بله. حالا ببخشید این پرانتزی بود. آیه 4 رو می بخونم. ولا تعملون من عملا الا كنا عليكم شهودا.
بله.
آیه چنده؟ یونس 61. خدا، بله درسته، خدا میفهمه هیچ عملی، لا تعملون من عمل، یعنی هیچ عملی نیست، تکون من بخورم خدا میبینه. خب وقتی این فهم آدم داشته باشه، حیا از خدا هم سر تمام وجود آدم رو
فرا میگیره.
رشوه میخوام بگیرم، دستم باید بلرزه. زیر میزی، اون از اون زیر میاره، میزه منشیه، ولی خدا کن بالا پایی نداره.
بله.
حدیث بخونم. حدیث خوندم، نوشتم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ازا قرأ هذه الآیه بکا بکا ان شدیدا. پیامبر هر وقت این آیه رو میخونده، اصحاب میدیدن، دیدن حضرت رو، لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا، حضرت گریه میکرده.
همین
آیه که هر کاری انجام بدی خدا میبینه. من خودم واقعا چقدر انسان تو بد اخلاقیامون بیاد این آیه میفته. چقدر تو ای مسئول، قاضی، حاکم، فرماندار، استاد، شاگرد، هممون استاد سر کار گذاشتیم خدا چی؟ البته خب من میدونم هممون قبول داریم خدا خیلی اهل عفوه، ولی به شرطی که منم
اهلش بشم،
بفهمم، بدونم خطا و بعدم طلب عفو. گاهی اینقدر من آلودم که اصلا نمیفهمیم چه خبره، لذا رچم ببخشید. یک، عالم محضر خداست. وقتی من فهمیدم عالم محضر خداست، این مبنا برام جا افتاد، اینطوری است. یه حدیث دیگه هم بخونم از تحف العقول. امام کاظم علیه السلام فرمود فرق حیای از خدا با مردم میدونید چیه؟ شما از مردم در علن حیا میکنی، ولی خدا هم در علن هم در خفاست. جلسه قبل گفتیم در تنهای من تو خونه هیچکی نیست خیلی تفاوت داره. تا بچم، پسرم هست، خانمم هست، نه اونا هستن، مهمان میاد تفاوت داره. من تو خونه با یه لباس میگردم، مهمان میام دم در یه تو ببین، این در علنه. اما فرق خدا با مردم، حدیث امام در تحف العقول، این چاپ رایجیست که هست، 394، امام کاظم علیه السلام: فاستحی من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. همونطور که در جلو چش مردم حیا به خرج میدید، در مخف تنهای خودتونم از خدا خجالت حیا داشته باشید. بگذاریم، معطل نکنم، خیلی راجع به حیای الهی حرفایی هست، میشه من بازتون رد میشم. این تفاوت این بود که سر و علن باید داشته باشیم. روایت دیگه هم هست، من
روایت مشهوری هست که موسی مراجعه میکنه فرد که چی کار کنم که گناه نکنم، پنج شرط.
آره، خیلی عالی.
برو جایی که خدا تو رو نبینه. بله، خب نمیشه جایی که
بله. قال رجلن لامام حسین بود،
بله،
آقا انا رجلن آس، من یه آدم گناهکارم، دوست دارم گناه نکنم، اما لم اقدر، ولی توان ندارم. هست دیگه، آدم گاهی قد خیلی ببخشید، گاهی بعضی از مریضی ها دیگه آدم با پیشگیری نمیتونه، باید بری دیگه
جراحی
چیزی بشه. هست امروز متاسفانه چیزی هم رایج شده که پزشکای منصف اصلا توصیه نمیکنن مگر دلیل خاص داشته باشه، عمل معده میکنن چون میگه نمیتونن با پیشگیری، توصیه رد میکنن. گفت آقا من نمیتونم. امام پزشک، یعنی
پزشک روح
هرچ. امام یه نگاهی بهش کرد. حالا من گاهی نرو روایت ها رو که میخونم یا با دوستان یا رومنبر یا خودم، حالا شما تصور کنید یک آدم خوش اخلاق، خوش سیمای، اینطوری هم روبرون ایستادی، او داره به شما توصیه میکنه، امام فرمود باشه نمیتونی، چه اشکال داره، ولی پنج تا کارو نکن. نگه ببخشید بی خود کردی فلان، امام فرمود اب نداره، ولی پنج تا کارو نکن و از نب ماشه، هر چی خواستی برو کنه بکن. یکش همینه که شما فهمید لا تأکل رزق الله، یه ذره شاید حفظ باشن، رزق خدا رو نخور، هر جا گیر بود شما اصلاح کنید، تکمیل کنید، لا تأکل رزق الله، روزی خدا رو نخور. دو، اطلب موضعا لا یراک الله، میخوای گناه کنی برو یه جایی که خدا رو نبینه. ما داستانه زیادی هم داریم برای این که طرف بدنش لرزید، گفت چیزی نیست، کسی نیست غیر از من و تو، خودمون. الان ما فکر کنیم مثلا بریم تو ماشین، مثلا بریم تو خونه، تموم شد. گفت میدونم من و تو هستیم، ولی یه چیزی هست خدا. اطلب موضعا لا یراک الله، درست؟ آره دیگه،
بله.
درست. اخرج من ولایت الله. البته امام ترتیب داره، من ترتیبمو حفظ نیستم، اگه ترتیبمو حفظ بودیم بهتر. اخرج من ولایت الله، از زمین خدا برو بیرون. این سه تا، یکیش چیه؟ اذا ادخل که مالک النار فی النار لا
تبخل،
خواستن ببرند جهنم،
بگو من نمیرم،
سینت سپر کن، بگو من نمیرم، مگه زوره نمیرم. این چهار تا پنجمیش یادتونه؟
نه من
حالا یادم نیست پنجمیش، منظورم اون جمله شما فرمود،
بله منظورم
اطلب موضعا لا یراک الله. ها، پنجمیش هم اینه، اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفع عن نفسک.
تسلیم مرگ
بله اسرائیل کمک جونتو بگیر. نمیخوام. اگه دید نه بهترین را ترک
گناه،
این کار روانیه، کار چشم ببخشید عذر میخوام تمام بکنم. منظورم این بود که این رعایت حیا، حیای از خدا. این روایت شریف رو هم شما فرمودید، پیامبر اکرم، یه حدیثم از پیامبر میخونم بحثم باشه. حضرت فرمود استحی من الله استحیا که من صالحی جیرانک. دوتا همسایه داریم، یه همسایه ویل کن، اما فلانیه نه من نمیام، روم نمیشه. فلان امام فرمود ببین چی داری از اون همسایه
خوبت
حیا میکنی، هر حرفی رو نمیزنی، میخوای بری خونه پوشش داری نسبت فلان. آره بعد قربونه تو برم پیامبر توجیهشم فان فیها زیادت الیقین، حیا هرچی از خدا بیشتر بشه، میخوام این ورشم بگم میدونم چشم یقین من هم زیاد میشه. خواستم اشاره کنم عمری بود جلسه بعد
انشاءالله.
این حیا دو تا ثمره داره ها، ای آخر کلام پیامبر فان فیها زیادت الیقین، بقیش باشه. عذر میخوام.
خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی است که انشالله در برنامه آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد و مباحثی که در باب حیا از خدا جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن رو خواهیم شنید. در برنامه امروز رواق معرفت جناب استاد جبرئیلی در ادامه مباحثی که در باب آثار معرفت به خدا مطرح کردن، مقوله حیا رو محور بحث قرار دادن. البته در برنامه قبلم در باب حیا بحث کردیم. بحث حیا بحث بسیار جدی و اساسی است. از منظرهای مختلف میشه به حیا ورود پیدا کرد. بحث‌های اخلاقی جدی در باب حیا مطرحه، اما ما به جهت اینکه بحث کلام اجتماعی رو داریم مطرح میکنیم، ارتباطی که حیا با بحث خدا و توحید داره، مباحث رو دنبال میکنیم و آثاری که از این منظر میشه دنبال کرد. در برنامه امروز انواع حیا رو جناب استاد مطرح کردن، حیایی از خلق، حیایی از نفس، حیایی از ملائکه و حیایی از خدا، که در باب حیایی از خدا توضیحاتی رو مطرح کردن و انشاءالله در برنامه آینده مباحث رو از زبان استاد جبرئیلی دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز جناب جبرئیلی.
ممنون، ببخشید.
شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
شنوندگان عزیز و گرامی، رواق معرفت رو شنیدید، برنامه‌ای که موضوعش تأثیر آموزه‌های توحیدی و کلامی در حیای فردی و اجتماعی بود و نکته‌های حجت الاسلام و المسلم جبرئیلی رو در این مورد شنیدیم. بازپخش این برنامه هم ساعت 15:30 تقدیمتون میشه. دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید و باقی تماشا رو بشنوید. در این برنامه نمایش رادیویی به تو خون به ارث میرسد تقدیمتون میشه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نمایشی که خواهید شنید بر اساس واقعیات دوران قبل از انقلاب تولید شده است ولی اسامی افراد واقعی نیست.
به تو خون به ارث میرسد.
هنرمندان: اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریوم مهرابی، افسانه محمدی، رامین پوریمان، محمود رضا قدیریان، صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
همراهان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل شنیدید سید جلال نقاش جلسه قرآن داره، اسکر، علی، بهزاد و مشتبه اعضای جلسه سید بودند. شروع داستان ما همزمان با جشنای 2500 سالی شاهنشاهی و اقدامات مخالفین حکومت پهلوی. با گذشت زمان هر یک از شاگردان سید جلال به سوی میرن و به نحوی درگیر ماجرایی میشن. بهزاد به اصرار پدرش که از افسران ارتشه برای ادامه تحصیل به خارج از ایران میره. اما علی بدون توجه به هشدار سید جلال به تشکیلات مجاهدین میپیونده و با سرحلقی خودش ازدواج میکنه و هرچند که این ازدواج برای او جدیه، اما همسرش افسانه فقط به دستورات تشکیلات عمل میکنه. اسکر در شرکتی که متعلق به بهایی هاست مشغول به کار میشه و مشتبه بالاخره به ارتش میره و وقتی در رابطه با سید جلال دستگیرش میکنن، تمام فعالیت‌های سید و جای علی رو هم لو میده. اما سید بعد از آزادی از زندان او رو میبخشه و حاضر میشه دخترش فاطمه رو به مشتبه بده. بهزاد هم بعد از چند سال به ایران برمیگرده. او موقع ورود به فرودگاه به مشکل برمیخوره و با وساطت پدرش میتونه تنها برای یک ماه به اتفاق همسر و پسر چند ماهش در ایران بمونه. بهزاد به سراغ علی که برای فرار از دست تشکیلات مجاهدین به میان عشایر رفته میره. سید از بهزاد میخواد تا در ایران بمونه و به مردمش برای سرنگون کردن حکومت پهلوی کمک کنه. و حالا ادامه ماجرا.
ببخشید خانم.
بله.
توی این شرکت کسی به نام شهدوست کار میکنه؟
نه قربان.
بهزاد شهدوست؟
نه خیر.
یعنی هیچ کس اینجا به اسم بهزاد نیست؟
اسم آقای رسولی بهزاده.
بهزاد رسولی؟ این آقا کارت شناسایی داره اینجا؟
نه خیر.
مدارکشو میخوام ببینم. مدرک داره؟
نه خیر.
پس چطور اینجا کار میکنه خانم؟
من نمیدونم.
رئیس این شرکت کجاست؟
یه چند وقتی رفتن یه سمیناری توی فرانسه.
بگو رفته تعطیلات.
نمیدونم قربان، به من اینجوری گفتن.
خیلی خوب، این بهزاد کجاست؟
شاگرد خصوصی دارم.
عجب، مگه این شرکت خدمات الکترونیک نیست؟ شاگرد خصوصی برای چی میاد اینجا؟
آقای رسولی گفتن جا ندارن. بعد شاگرداشون و بچه های دانشگاه میان اینجا.
خیلی خب، بهش بگو کارش دارم.
بله.
بعد داره که شرکت هم بذاره میز.
چش.
بهزاد ایران دوست، کیان شهدوست، کیان رسول، کیان ایران دوست.
سلام بابا. باز دست گل دو آب دادن. بفرمایید تو این دار.
مگه تو موقت ایران نموندی؟ گفتی یه ما کمه، یه ما دیگم بمونم. الان چند ماه توی ایرانی؟ فکر تو آبروی منم نیستی که زامنت شدم. اینجا موندی برای خرابکاری؟
خرابکاری؟
شما کار منو قبول ندارین. هر کاری میکنم منتظر واکنش شما هستم، ولی واقعا نمیخوام ناراحتتون کنم.
ببینم تو فامیلیت چیه؟ من که بابای تو هم نمیدونم فامیلیت چیه، اون وقت میگی نمیخوام ناراحتت کنم.
ایران دوست،
مگه فامیلی من اینه؟
ثبت احوالتون گزارش داده؟
اسم و نشونی اون کارمندی رو میخوام که فامیلی تو رو عوض کرده. مسلمان از کارمنده یه ثبت تهران نبوده. معلوم نیست رفتی کجا فامیلی تو عوض کردی.
حقیقتش من فامیلی اجدادیمونو میخواستم، رسولی، ولی نشد.
کسی که این همه فامیلی عوض میکنه فقط یه دلیل داره، میخواد مخفی بمونه. یه غلطی داره میکنه که میخواد شناخته نشه.
من اقدامات خرابکارانه ندارم.
حتما داری که اومدم سراغت، اونم توی این اوضاع که ارتش توی آماده باشه.
به خاطر کشتار مردم قم،
به خاطر وحشیگری‌های مردم قم.
من نمیفهمم روزنامه دارن چی کار میکنن. چند ماه پیش بعد از اون افتضاح جشنهای شیراز همین روزنامه تیتر زد چرا همچین اتفاقی افتاده. حالا باز همین روزنامه علیه آیت الله خمینی توهین کرده. خب مردم صداشون در میاد. کجا رو میگردیم بابا؟ این اتاق من نیست، اتاق رئیس شرکته.
اگه پشت گوشش رو دید شرکتش هم میبینه.
چرا؟
برای اینکه به تو کار داده. امروز فهمیدم تو با سه تا فامیلی داری زندگی میکنی. برای چی؟
ساواک گزارش داد؟
ببین من آرومم، نمیخوام دعوا کنم، عصبیم نکن. برای چی موندی ایران؟
کیان داره زبون باز میکنه، میخوام فارسی رو خوب یاد بگیره. بچه‌ای که اونجا بزرگ میشن معمولا فارسی رو خوب یاد نمیگیرن.
کیانو بهونه نکن بچه. چرا همه مترزایشا همشون دروغگوان؟
از اولم گفتم اومدم یه مدت ایران بمونم بعد برم. گفتم میخوام 6 ماه بمونم. بابا مادر مریضه، دلم میخواد پیشش باشم.
چرا ایران موندی؟
چی بگم که شما باور کنید؟
پس چرا فامیلی تو عوض کردی؟
مردم گاهی مجبورن دروغ بگن، چون وقتی راستشو میگن پوستشونو میکنن.
من الان پوستتو میکنم. خانم
بله.
چنده بیه؟
بله قربان. بله
گفتی بهزاد شاگرد خصوصی داره؟
بله.
خب اونا به این آدم چی میگن؟ فامیلیشو چی صدا میزنن؟
رسولی.
ولی من فامیلی شه دوستو بهت دادم.
ایران بالاتر از شاه نیست؟ میدونم شما میگین ایران بدون شاه هیچه، ولی ایران بالاتر از شاهه.
کیشون اسمتو عوض کرد؟
یکی که خیلی شاهو دوست داشت، ولی من انقدر باش بحث کردم که به خودش ثابت شد ایران بالاتر از شاهه.
پس بهزاد رسولی کیه؟
دلم میخواست برگردم به فامیلی خودمون.
فامیلی خودمون؟
فامیلی پدر شما.
شب سر نشستی پای حوض آب میزنی به صورت، سرما میخوری،
چشمم میسوزه.
چشمات میبینه؟
قصه نخور، گاز اشکاور که کور نمیکنه.
گاز اشکاور چیه؟
همینی که اشک منو در آورده.
نمیدونم ارتشم بود؟
نه.
خیلی تیراندازی شد؟
درگیری شد، 4 تا تیرم زدن، به کسی نخورد ولی چند نفر گرفتن. فاطمه خانم.
بله.
میگم شوهرت رفته مأموریت که با ساک اومدی خونه بابات؟
بله آقا جون.
مشتبه چه مأموریتی رفت؟
خبر ندارم کجاست، نمیدونم.
به من که نگفت جایی میخواد بره.
آقا جون پاشیم بریم تو، هوا سرده.
ببینم قهر کردی اومدی؟
بابا آخه برای چی رفتین تظاهرات؟ شما قلبتون درد میکنه.
ما تظاهرات نرفتیم، رفتیم مجلس ختم یکی از شهیدا که سواگ حتی جنازش هم ندود. مامورا ریختن. ببینم
بله.
چرا قهر کردی؟
مشتبه بد اخلاقه.
من که ندیدم مشتبه بد اخلاق بشه.
شده دیگه.
ما چه بد اخلاقی کرده؟
شما همش تعریف آقا مجتبی رو کردین ولی نگفتین خودخواهه.
حالا بد اخلاق یا خودخواهه؟
آدم بد اخلاق خودخواه هم هست دیگه.
ببین دخترم، بعضیا بعد ازدواج یه عیبایی پیدا میکنن که قبلا نداشتن. تقصیر خودشون نیست، تقصیر طرف مقابله.
بابا مجتبی میگه باید از شهر بریم.
بریم